در این قسمت آیات امروز، این آیات 57 تا 82 سوره 56 سوره واقعه است. کلن درباره اثبات آخرت هستش، در واقع 7 تا دلیل برای قبول آخرت مطرح کرده. ابتدا می فرماید نحن خلقناکم، ما شما رو آفریدیم. ولولا تصدقون، چرا تصدیق نمی کنید؟ با توجه به آیات قبل و بعدش، منظور تصدیق بعثت، برانگیختگی مجدد آدمی که آفرینش خودش رو دیده باشه، شاهد بوده باشه آفرینش یک انسان رو، طبیعتا آفرینش مجدد رو هم باید بتونه راحت بفهمه، بتونه تصدیق بکنه، باور بکنه. از این به بعد چند تا مثال میاره، چند تا دلیل میاره از چیزایی که خیلی ساده است، از حیات، آب، خاک، آتش، یعنی عناصری که خیلی عادی هستش، تو طبیعت هم وجود داره. بحث فلسفی نیست، بحث کلام نیست که آدم بگه، بحثای مطرح کرده که آدم باید علم داشته باشه، دانشمند باشه تا بفهمه، افراد خاصی باید بفهمه، نه، هر کسی، هر آدمی، هر چه آدم بی سواد باشه، روستایی باشه، بچه باشه، بزرگ باشه، زن باشه، مرد باشه، آب خورده، بالاخره آتش رو تجربه کرده، خاک رو دیده، حیات خودش رو، پیدایش خودش رو میدونه چگونه هستش. هر انسانی در هر شرایطی قرار گرفته باشه، اون چیزایی که از این به بعد میاد همش براش قابل مشاهده است، قابل رؤیت، قابل تجربه. اولی شروع میکنه از نطفه. افرائیتم، آیا رؤیت کرده اید؟ منظور از رؤیت، رؤیت به چشمی نیست، یعنی بررسی کردید، آیا دیدید، آیا به این مسئله اندیشیدید، توجه کرده اید؟ ما تمنون، اون نطفه‌ای که در رحم قرار میدهید، انتم تخلقونه، آیا شما دارید اون رو خلقش میکنید؟ تخلقونه مضارع هم هست، یعنی آفرینش پی در پی، این اول یک نطفه است دیگه. ام نحن الخالقون، یا ماییم که داریم خلق میکنیم. خالقون اسم فاعله. خب انسان چه نقشی داره؟ فقط در همون ابتداست دیگه، در یک لحظه است، بعد دیگه دست خودش نیست، یک کاری انجام داده و بعد دیگه تموم شده دیگه. بین 2 میلیون تا 50 میلیون استرم در واقع در همون لحظه اول رها شده در رحم، ببخشید تا 500 میلیون، یعنی نزدیک 2 برابر جمعیت امریکا اسپرم وجود داره، که در هر کدوم از این ها، حالا شما حالا خوشی شما که پزشک میکنه این چیزها رو بهتر میدونیم دیگه، در این یاخته هاش، در این در واقع ژن ها، در اون کروموزومی که هست، دی ان ایش، تمام اطلاعات مربوط به پدر و مادر رو، این چیزی که 500 میلیون وجود داره در اون یک رابطه، که بعد با یک تخمک در واقع ترکیب میشه، هر یک از این 500 میلیون که در اون کنکور مسابقه بزرگ همه دارن هجوم میارن که بخوان وارد به اصطلاح اون جداره اون تخمک بشن، همه اینها تمام سابقه پدر و مادر رو، نه تنها پدر و مادر، به تعبیر بعضی از زیست شناسان، یه تا حضرت آدم رو دارن، بعضی ها مثلا از داییشون ارث میگیرن، از عموشون میگیرن، از دو نسل مال پدر و مادر غالب جلوتره در واقع، ولی همه چی رو داره. کجاست این همه بایگانی؟ این ذره انقدری توی اون فرمول گسترده دی ان ای اینا رو چجوری ضبط کرده؟ و آدم میگه همه چی گم میشه تو جهان، چطور پس یه همچی چیز ریزی میتونه این همه اطلاعات در خودش داشته باشه؟ حتی بیماری ها رو، حتی یکی ناراحتی قلبی داره میبینیم نسل بعدیش هم از یک کسی نمیدونم مشکل قند داره منتقل میکنه، رنگ چشم نمیدونم، تون صدا، حتی رنگ مو، حالت مو، اندام، چه چیزای عجیب غریبی رو اون ذره‌ای که انقدر دیده ما هنوز نمیدونیم آخرش چیه، چه چیزای دیگه داره، در این حدی که فقط علم در واقع کشف کرده. میگه شما یک چیزی میریزین و تموم میشه میره، شما دارید خلقش میکنید، خلقت دائمی مرتب پشت سر هم. آخری خانمی میشه اینجوری کتابی گرفته هر دفعه دارن میبینن که یعنی هفته اوله، هفته دومه، هفته سومه، حالا شما خودشان هفته دیگه بچهشون میاد، ولی دائما داره پیگیری میکنه اینا رو، توی کتاب میخونه که حالا چی چی داره، حالا چی چی داره، چی چی پیدا شد. خودش جالبه برای یه مادر، به خصوص اگه اولین باشه تجربه میکنه که چه تحولاتی داره اتفاق میفته. حالا جالب اینه که این یه سلول بیشتر نبودش، یعنی یه سلول، یه کروموزوم، یه چیز هستش، اسپرم هست با یک عبور خودتون میدونیم بکن ترکیب میشه، قاعدتا باید یه چیزی مثل خودش بسازه دیگه. این از کجا دستور میاد که تا یه مدتی یه سلول خاص میسازه، بعد فرمان عوض میشه، یه سلول دیگه میسازه، گوش، پوست، استخوان، سلول بعد قلب، سلول نمیدونم ریه، کبد، کلیه، سلول های مربوط به قدرت، سلول مغزی، و هر کدوم هم یه اندازه هست، اگه یه ذره یکیش کم و زیاد بشه همه چیز نظم هم میخوره، سفیدی چشم، تخمه چشم، نمیدونم ابرو، موجه، خیلی عجیب. آخه هر چیزی تو دنیا باید مثل خودش رو وجود بیاره. این از کجا فرمان گرفته که اصلا چه دستگاهی است که داره بهش فرمان میده حالا بسته، حالا برو سراغ این سلول، حالا برو سراغ این، و این تحولات عظیمی که داره اتفاق میفته و همش هم رو اندازه، رو مقدار، درست مثل که یک کامپیوتر، کامپیوتر مثالی که قابل فهم ماست ولی هزاران هزار برابر پیچیده تر از کامپیوتر هست، یعنی همچین فرمانی رو داره به اون میده، اینه که مضارع آورده که انتم تخلقونه، داریم دائما میآفرینیم، هر لحظه اولش چی بوده و بعد آخرش چه موجودی رو پدید میاره. شما چه نقشی داشتید؟ آدم میگه که خب این پدر مادر به وجود آورده، پدر مادر چیکار کرده؟ میگه یه فعل و افعالات، یه چیزیست که داره به وجود میاد، به اراده شما نیست. هم نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت، ما موت رو مقدر بین شما کردیم، قدر یعنی اندازه، تقدیر، نه تنها حیات تقدیر روی اندازه، روابط بین این سلول ها، مقدارشون فوق‌العاده حیرت آور نظر مقادیر، چقدر گلگول قرمز، سفید، نمیدونم تازه گلگول سفید هم انواع و اقسام داره، کجا این ساخته میشه با یه چیز اولیه؟ مرگ هم تقدیره، اونم رو اندازه، رو حساب و کتابه، یعنی از یه طرف جریان حیاتی پیدایشه و این پیدایش هم در درون خودش مقدمات در واقع چیز که عود و نزول داره دیگه. تازه خود این بدن انسانم دائما درش داره مرگ اتفاق میفته، هر روز چند میلیون بذاریم سلول پوستی رو از دست میدیم، گلوبول قرمز از دست میدیم، یعنی این یه سیکل دائمیه، اونم باز روی حساب و کتابه، یه مرتبه از بین نمیره دیگه. حالا مال سلول مغز ظاهرا دیرتره، ولی همه سلول ها دائما داره آدم یه ماه دیگه آدم امروزی نیست، امروز دیگه تموم تغییر کرده، یه آدم دیگه است با یک اعضای دیگه. چندین میلیارد ما سلول داریم دیگه، یه جمعیت بیش از کره زمین موجود زنده تو بدن ما هست و اینا دائما دارن تحول پیدا میکنن و اونم از بین رفتنشون هم باز روی یه قدر و اندازه. و ما نحن به مسبوقین الا ان نبدل امثالکم، ما نحن به مسبوقین، ما سبقت گرفته شده نیستیم که کسی از ما سبقت بگیره. بر چی؟ الا ان نبدل امثالکم، از این که تبدیل بکنیم مثل شما رو، یعنی شما میرید نسل بعد یا نسل بعد میره نسل بعد میره، یعنی کسی نمیتونه پیشی بگیره. ما داریم این جریان رو دائما ادامه میدیم دیگه، کسی بر ما پیشی نمیگیره، یعنی مانع این برنامه نمیشه جلو این کار بگیره بره جلوتر بخواد زد و مانع ایجاد بکنه. یعنی در واقع کسی متوقف کننده این چرخه حیاتی نیست. ما به وجود آوردیم حیات رو، این در درونش موجبات در واقع مرگ هم فراهم شده، بعد از یه مدتی که نوبتش گذشت این از بین میره، دو مرتبه نسل بعد میاد، نسل بعد میاد، کسی هم نمیتونه جلو ما رو بگیره. نه ما میخوایم بمونیم، این مال ماست، اینجا کره زمین مال ماست، درست مثل خیلی از رقابتایی که هست اینجا، پزشکا میخوان پزشک دیگه تولید نشه، دانشگاه کمتر بدن برای که کار زیادتر باشه، مراجعه کننده زیادتر باشه. بسیار از این تفکیری ها هست دیگه، این نظام پزشکی، نظام مهندسی. اگر واقعا دست خود انسان ها بود، سعی میکردن که دیگه هیچ که دیگه فارغ التحصیل نشه، همه کارا دست ما باشه دیگه. دیگه شما نمیتونید جلو این جریان رو بگیرید، جلو مرگ رو بگیرید، جلو این که نسل دیگه ای بیاد. شما با جا خالی بکنید برید، این جا باید پر بشه. یه نوبتی دارین دیگه، میایین و میرین دیگه. و ما نحن به مسبوقین الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. ننشئکم، ننشئ از چی میاد؟ انشاء. انشاء یعنی درس انشاء، شما در خودش می نویسه دیگه، یه موضوع میدن شما انشاء میکنید، یعنی از خودتون در میارید دیگه، چیزی پدید میارید. انشاء کردن یعنی پدید آوردن. ننشئکم، ما شما رو انشاء میکنیم، پدید میاریم. فی ما، در چیزی که لا تعلمون، علم ندارید، نمیدونید. یعنی با مرگ شما قضیه تموم نمیشه، شما دوباره به انشاء میشید، پدید میارید در یه شرایطی که نمیدونید، فعلا علم ندارید چجوریه، در حد درک و فهم شما نیست که این مکانیزمش چطور، که وقتی ما مردیم پوسیده شدیم از بین رفتیم چطور به وجود میاد. چرا قبلش مثال میزنه، یه نطفه مگه چی بود؟ 500 میلیون وقتی که اسپرم وجود داشته باشه و هر یکی از اون 500 میلیون بتونه این انبار اطلاعات داشته باشه، خب شما کجا رفتیم؟ سلولاتون که هست تو خاک دیگه، همه اونا دو مرتبه با یه فرمان، اون چیزی که از اول ساخته که مشکل تره که دو مرتبه به وجود میاد. در یک شرایطی که فعلا علم ندارید، نمیدونید که ماهیتش چگونه است، کیه، چه زمانیه، کره زمین چگونه میشه، اوضاع طبیعت، جهان خارج از ما چگونه خواهد بود، هیچ علم ندارید، ولی نگاه بکنید به همین که چگونه پیدا شدید و این وعده رو باور بکنید که دو مرتبه انشاء میشید شما، ولی علم ندارید. ولقد علمتم النشأة الاولى، لقد علمتم، علم پیدا کردید، شناختید چیشی رو، نشأة الاولى، این انشاء اولی رو، این نشأه اولی رو. نشأه اولی کدومه؟ پیدایش. یعنی پیدایشه که علم پیدا کردید، دیدید، میبینید، تجربه کردید. حالا که در زمان ما خوب نظر دید شناسی و شناخت سلول و امین بشر داره میبینه که چگونه هست، شما که به این علم پیدا کردید، فلولا تذکرون، چرا متذکر نمیشید؟ چرا بیدار نمیشید؟ تذکر یعنی آگاهی ضد نسیانه، یعنی کسی که به یه چیزی علم پیدا میکنه میتونه پی ببره که امکان مجددش هم چیز غیر عادی نیست. شما که این نشأه نخستین رو، انشاء نخستین رو آگاهی بهش پیدا کردید، پس چرا بیدار نمیشید؟ پس چرا هوشیار نمیشید؟ چرا باور نمیکنید که این ادامه داره، یک جریان مستمره؟ این نیست که با مردن شما قضیه تموم بشه، این نیست که فقط دنیا باشه. آدم فکر کنه همین نیست که هست به دنیا بخواد بچسته، چرا به صورت یک جریان، یک مسیر بهش نگاه نمی کنید، مقطعی نگاه نمی کنید؟ چرا برای آینده خودتون رو نمی سازید؟ چرا فکر ابدیت رو نمی کنید؟ به زندگی فقط چسبیدید. این یک مثال اولینش از نطفه ای که انسان جز در مرحله نخستش، فقط قرار دادن در رحم، هیچ نقش دیگه نداره. نشون میده که یه دستی در کاره که این حیات رو پدید میاره. میگه پس چرا باور نمی کنید تکرارشو؟ دومی میره تو طبیعت، شبیه این در عالم گیاهان. افرعیتم ما تحرثون، اکه یعنی آیا دیگه، و پس، پس یعنی بنابراین با عطف توجه به اون خاطر هم رأیتم، اندیشیده ای، رویت کرده ای، ما تحرثون، حرث یعنی چی؟ نه، زراعت میشه رویانده، حرث یعنی در واقع تخم افشانی یا مثلا قلم زده، بذرافشانی، بله، کشت کار در واقع میکاره آدم. حالا یک توبی رو میکاره، تخمی رو در خاک میکاره، یا گندم و جو اینا رو پخش میکنه میپاشه دیگه. اانتم تزرعونه، آیا شما هستید که اون رو میرویانید؟ هم نحن زارعون، یا ماییم که زارعیم. در واقع شبیه همونه، این هم یه تخمیست که بشر پاشیده، فقط گام اولشو داره. این تخم تو دل خاک چه فعل انفعالاتی داره روی اون میشه، چطور میشه که از درون اون یه دانه یه گندم به شاخه گندم میاد، چند تا شاخه میشه، تو هر کدومش 50 تا 100 تا دانه گندم هست، یه دانه سیب، دانه گلابی، دانه هم میوه های مختلف. و اونم مثل درست همون نطفه ای که در رحم مادر هست، اینم برای خودش در رحم طبیعت فعل انفعالاتی داره انجام میشه، اونم همینطوری که نیست. اون چی که توی دانه گندمه، اون چطور شاخهای سبز داره میده، اون دانه سیب چطور برگ و گل و نمیدونم سلول چوب و آوند، و اونم با یه مقیاس دیگه تو طبیعت، درست همون نطفه ای که در رحمه دیگه. لو نشاء لجعلناه حطاما، اگه ما میخواستیم، یعنی مشیت ما، یعنی قوانین ما اگر بگونه دیگه بود، لجعلناه حتما قرارش میدیم حطاما. حطام این کاه در واقع علفی که برگی درختی این خشک میشه، سبک میشه، خشک با آدم پا میذاره روش خود میشه، اونو حطام میگن، له شده، خود شده، کاه شده. یعنی اینی که الان سبز و خرمه و درخت شده، یه قوانی نیست که اینو سبز و خرمه و صاف نگه داشته. اگه غیر از این بود، هم تخمش میگندید تو خاک، میپوسید، خاک میشد، و هم این تبدیل به کاه میشد. و اگر این طور شده بود، فزلتم تفکهون، با شما به حالت تفکه در میاد. تفکهون میوه رو میگن فاکهه دیگه، خنده، شوخی و خنده و جوف و لطیف و اینا رو میگن فکاهی دیگه، فکاهت، فکاهی، اینا همه از یک ریشه، چون در واقع لطیفه و شوخی کردن اینا میوه مجالس و محافل دیگه. در اینجا قاعدتا معناش حالت حیرت پیدا کردن، تعجب کردن اینجا به معانی مختلف داره. بعضی هم گفتن که از همون دوشه باید گرفته، وقتی که آدم میگن از قصه به خنده میفته، بعضی وقتا آسیب مصیبت واقعه وقتی که خیلی هست مثلا نمیدونه چه اکتول عملی نشون بده، بعضی ها خواستن بگن که به این حالت خنده بعد از گریه، ولی به معنای حیرت و تعجب هم میاد. یعنی کشاورزی کار کرده، زحمت کشیده، یه مرتبه یه صاعقه‌ای میخوره به تمام کشت و کارش، یه آفتی میخوره به، یا یه باد فرض کنید داغی یا باد سردی یا حمله ملخ، همه اینا میریزه. یعنی طبیعت که دست شما نیست، این چیزایی که وجود داره، اتفاقاتی که هست، سیلی که هست، نمیدونم صاعقه‌ای که هست، همه اینا یه قوانین خارج از وجود شما، خارج از اراده شما، اینا تو جهان هست. اگه میخواستیم، یعنی مشیت ما این بود که همواره اون حوادث مصیبت اتفاق میفتاد که شما همچین حیرت زده میشدید، انان لم مقرمون، اون وقت میگفتید که ما ضرر کردیم. غرامت هم که میگنی تصادف میکنم چیزی میگیرم یا غرامت، لم مقرمون یعنی واقعا ما این همه زحمت کشیدیم، خرج کردیم، باختیم. بل نحن محرومون، اصلا محروم شدیم، دست و امسال هیچی نداریم. تابستون کار ما، تابستون زحمت کشیدیم، آبیاری کردیم، سوخت دادیم، همه چیز، یک صاعقه بی موقعی، نمیدونم کدوم ملخ یا هر چیزی که تو طبیعت هست ما رو به کلی محروم کرد. این دومیش هم پس از گیاهان عالمی گیاهان. سومیش افرعیتم الماء الذی تشربون، آیا این آبی که میخورید بهش توجه کردید، اندیشیدید؟ انتم انزلتموه من المزن، آیا شماها این رو نازل کردید از مزن؟ مزن ابرای به اصطلاح سفید پر باران رو میزنید. ام نحن المنزلون، یا ما این که نازل کردیم، این آب از کجا اومده؟ لو نشاء، اگه ما میخواستیم، یعنی مشیت ما، قوانین ما غیر از این بود، جعلناه اجاجن، این رو اجاج کرده بودیم. اجاج تل خوشوره که گزنده، مگه آب دریا رو کسی میتونه بخوره؟ ولو لا تشکرون، چرا شکرش رو به جا نمیاری؟ میگه چون اصلا فکر نکردید که دائما در طول میلیون ها سال این چرخه ایست، آفتاب میخوره به اقیانوس ها، در اثر حرارت این آب تبخیر میشه، میاد بالا، این اختلاف سطح گرما و سرما که ایجاد میشه، باد تولید میشه، باد میلیون ها تن آب رو برمیداره، این ابرها عامل میلیون ها تون آب دیگه. در جای دیگه قرآن میگه بقرد، چیز سنگین، این آب داره بر میداره، تمام آبایی که رو خونه ها تشیم میشه بر میداره، که اینا رو بلند کرده است. این جریان باده که این رو به صورت ابر داره برده سبور، ولی مجموعش خیلیه دیگه، حرکت میده 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر از اون ور به اون ور میاره و بعد این آبیاری میکنه طبیعت رو، روی نظم. خب قاعدتا آب دریا باید خودش رفته باشه دیگه، میبینیم تلخیش، شوریش، میکروباش، همه چیش میمونه. اون آب گوارای خالص پاک 100% به صدا قابل شرب، اونه که میاد رودخانه ها رو تشکیل میده دیگه، یعنی باران میشه بعد رودخانه های شیرینه. دائما تو طبیعت این رودخانه های شیرین دارن میدن تو دریا و از دریا به واسه بارون تولید میشه، میرن رودخانه های شیرین. یعنی دو نوع آب تو طبیعت هست، آب شیرین و آب شور و تلخ. میگه بین هما برزخون لا یبغون، خدا یه برزخی قرار بده اینا قاطی نمیشه، دو سیستم کاملا مجزا هست، با اینکه دائما با هم دیگه سیت میده دارن ارامه میدن. خدا خواسته اون چیزی که بشر میاشامه یه چیز گوارای در جای دیگه قرآن خیلی هست، ما ان فراتن آب گوارا از بنی فراتن از بنی زلال سی چشمه چشمه دیگه روز آنهایی که چقدر تر تمیزه لک تاهور در چی برده میدید کنه که بعد از این لک تاهور میاد که توش اون قایقام میاد چقدر آب زلال و تمیزیت از کجا اومده این آب میگه اگه لو نشا و اگه مشیت ما به گونه دیگه بود شما باید آب تلخاتی میخوردیم دیگه، چرا شکرشو به جنه میارید؟ ببینید مثال ها چقدر ساده است. خیلی جاها تو قرآن هست که از این مثال های ساده میزنه، ولی از بس برای ما عادی شده اصلا هیچ فکر نمی کنیم. ابراهیم توی همون چهار هزار سال پیش دیگه او متوجه این معنا شده، میگه رب من کسیست که یطعمنی و یسقین، او به من طعام میده به من آب میده. خدا لیوان آب در دهن ابراهیم نداشته، ولی اون فهمیده که این آب سقایت، این آبیاری یه ندامیه، این غذایی که میخوره اون فهمیده که این همینطوری نمیتونه درست شده باشه. الذی هو یطعمنی، اونه که منو داره طعام میده و یسقین. در مورد آب جاهای مختلف قرآن حتی راجع به آبهای زیرزمینی، سفره‌های زیرزمینی میگه که ما این آبی که نازل میشه ینابی از الارض، اینو میفرسیم به منابع زیرزمینی. ینابی همون منابع. میگه ما انتم خازن در کلمه شیر بندازیم، میگه ما این رو خزینه میکنیم، خزینه یعنی در دل خاک این رو نگه داشتن. یه جا میگه ینابی افتل از ما انتم لهو به خازنین، شما نیستی که داری خزینه میکنیم. یعنی آب اگه قرار بود که این آب باران جنس زمین به گونه‌ای بود که مثل سنگای آذرین بود، این آب با همون جریان سیلاسا که میامد میرفت تو دریاها دیگه چیزی نمیموند، همه یه خاک زراعتی را میشستید که دیگه مرتع نداشتیم، خاک رو میشستید. اگه آب، اگه جنس زمین به گونه‌ای بود مثل شن بود، هرچی بارون میومد میرفت پایین تا اعماق خیلی پایین‌تر که گرمه تبخیر میشد میومد باز میرفت بیرون دیگه. ولی جنس کره زمین خاک رو به گونه‌ای خود قرار داده که روش این حالت آبرختی هست، زیرش سفره‌های چیز هست، آب قشنگ میره اون تو وای میسه، آلودم نمیشه با خاک، بعد به صورت چشمه یا قنات یا چایی که میزنیم آب زلال تمیز خنک، تابستون خنک، زمستون گرمه. نه ما این که یخچال دوران تازه یخچال درست کردیم، دوستی یخچال چقدر میشه تازه همدان نمیدونم اون قاره علی سبز رو تشریف بردیم، نه آدم اون زیر میده می چه دنیای و اون سفره‌های زیرزمینیه دیگه. حالا از یه در راه پیدا کرده میرن با قایق اونجا، بعضی جا رفت و 100 متر شده اون دریاچه زیرزمینی از قایق پیاده میشن یه جای کوهنوردی میکنن، میگه کوهنوردی زیر زمین ها، این آدم پیاده میشه میره یه جایی نردبون و اینا هم گذاشتن و میره بالا ارتفاع اون آب تا چیز عادت بکنه تا آسمانه، یه دنیای اون زیر خودش یه 4-5 سال میشه قایقرانی کرد، چقدر آب زلال و چقدر استراتیز در دیوار. تازه اون یه دونه رو اتفاقی مثلا پیدا کردن، هزاران هزار از این حرف خود ایران چه بسا هست. این مخازن زیرزمینی رو کی درست کرده؟ این آب برای شما اونجا آماده شده. یه دونه میگه که اگر این آب ولی عمق پایین تری رفته بود، ولی آب مثلا در عمق 30 متری میره 40 متری 50-60 حتی داشته، کی میتونست این چه کار میتونست این وقت بکنه؟ اگه آب میرفت تو عمق 2000 متری 3000 متری کی میتونست این آب رو در بیاره؟ اون وقت این آخر سوره فلان یاسین اشتباه نکنم به همین اشاره میکنه که چرا به این مسائل توجه نمی کنید داری یا بله شد داری بله را هم مفهوم شد
راجع به تفکیر آبی به تنظیم داری
بله بله کاری نداریم برکه های مختلف که چطور به صورت برفی نگه می‌داریم، به تدریج آب میشه، چطور خزینه میشه. فاسکناه و فلعرض یه جا میگه مسکن بهش میدیم، یه جا میگه خزینهش میشه. این دقیقا یه کسی میگفتم به رشته یه چیز بود آبهای زیر زمینی که تو رشته خود تو قرآن کار کنی خیلی چیزا پیدا میکنی. مسکن برای یه آب میگه، خزینه برای آب، منابع آب، نمیدونم عمق آب، همه اینا میگه که یه حساب و کتابیست که شما راحتی رو به دست بیارید و آب گوارا رو بتونید بخورید.
یعنی صحبتون در اجازه طرف مشهد
بله
دیگه چشم مطمئن چشمی که آب زراب داری کنید چشمش حلق
بله آب مدنی بوده دیگه
بله ولی اون خربوزه های شیرین شخصه های مجرد اینجا را هم جفرده ایش بیدن و آب شیرین شخصه های شیرین اون آب سرخ
آب سرخ
همه خدا
حالا اون رو مدنی چیزه تکیه مدنی چیزه شده خب چهارمیش افرایتم النار التی تورون آیا اون آتشی که برمی افروزید در اون اندیشیدید یعنی اولیش بود نطفه یعنی حیات، بعدیش بود دانه زراعت یعنی دنیای گیاهان، سومی بود آب، چهارمی آتش، عناصر عادی طبیعت آب و خاک و آتش دیگه. به اون آتش توجه کردی مثلا؟ انتم انشأتم شجرتها شما انشاء کردید، پدید آوردید اون شجرش و درختی رو که حالا خشک شده می‌سوزونید ازش آتش در میاد. هم نحنون منشئون یا ما این که انشاء میکنیم اینجا انشاء کننده هستیم. ولی از وقت از کنم یه چیزایی عادی شده کسی درش فکر نمی‌کنه. چطور میشه این در جای دیگه میگه ما از یه چیز سبز، از درخت سبز برای شما آتش رو وجود آوردیم. تو خود سوره یاسین هست از چیز سبز بالاخره وقتی سبز توش آب دیگه آب سبز با طراوت چطور میشه که این انرژی از کجا اومده؟ در طول این مدتی که این درخت سبزه این رابطه که با خورشید داره نور خورشید رو میگیره این انرژی رو میگیره تبدیل به کربن میکنه به صورت متراکم در خودش ذخیره میکنه دیگه یک به اصطلاح گنجینه کربن در واقع. بنابراین وقتی که این در معرض اون حالا کبریت فندک قرار بگیره اون انرژی که به صورت متکاسف درش هست این رو شروع میکنه به پس دادن. این آتش رو خوب از کجاش ما آوردیم؟ بشر از موقعی که آتش رو کشف کرد یه تحول بسیار بزرگی در زندگیش به وجود آمد دیگه. کشف آتش خودش یکی از گام‌های بزرگ تکامله. خب میگه شما این شجرش رو به وجود آوردیم یا ما به وجود آوردیم؟ نحنو که الناها تذکرتن و متاعا للمقوین ما این که قرار دادیم این آتش رو تذکرتن تذکری بیداری و متاعا للمقوین و متاعی برای مقوین. مقوین رو بعضی گفتن از همون قوت میاد یعنی کسانی که نیرو دارن میتونن از آتش استفاده بکنن و خصوص تو دنیای ما میبینیم که چقدر نیروی آتش در صنعت حرارت و انرژی چقدر موثره، چقدر مفیده. بعضی هم از ارتباع گرفتن به معنای به اصطلاح نیاز. میگن مثلا این آتش برای اونا که توی بیابان هستن، توی صحرا هستن، هم برای گرم کردن خودشون، هم برای تهیه غذا چقدر مفیده. حالا به هر معنایی باشه، در واقع چه از ریشه ضعف و فقر و اینا بگیریم چه قوت بگیریم، برای هم مستضعفین و هم برای کسانی که تو صنعتن و قوی هستن، اینها انرژی آتش که در ساده ترین شکل انرژی هست بسیار مفید هست. فسبح بسم ربک العظیم، فرست پای تفریه دیگه. حالا که در آب، در خاک، در آتش، در نطفه این عظمت ها رو میبینید که یک مشیتی چه اینجا به مشیت میاد، انشاء و مشیت پیدا کرد، پدید آمدن و یک مشیتی، یک نظامی. خب حالا که اینطوره فسب به تسبیح کن بسم ربک العظیم. اسم میشه ویژگی دیگه، همون صفت، صفات خدا اسمای مختلفی داره دیگه. 99 اسمش توی اون حدیث پیامبر از تو دعای روشن کبیر از دیگه 1000 تا، یعنی یکی کمتر از 1000 تا اسمای خدا هستش. اسمای خدا یعنی اون چیزهایی که نشانه هایی که خدا داره دیگه، رحمان، رحیم، عزیز، غفور، علیم، حکیم. حالا اینجا میگه کدوم رو تو تسبیح کن، کدوم یکی از این اسما رو. اسم رب اون ربوبیت رو در واقع، ربوبیت یعنی گردانندگی، مدیریت، نظام دهندگی. چه نوع نظام دهندگی، چه مدیریتی؟ مدیریت عظیم. اون مدیریت عظیم، اون ربوبیت عظیمی رو که از یک نطفه، از یک کروموزوم، یک همچین انسانی رو به وجود آورده، از ترکیب در واقع یه سلول اولیه، میلیاردها سلول که هر کدوم یه نقش مستقل می‌دارن به وجود آورده، یا تو عالم گیاهان عین عالم انسان ها این شگفتی های عظیم رو داره و از دل خاک چقدر تنوع گیاهی وجود میاد، یا در عالم آب، یا در همه اینا یک برای خودش یک عظمتی است. آب اقیانوس فرض کردن چطور تبخیر میشه، ابر به وجود میاد، ابر هزاران کیلومتر میره و بعد تبدیل به باران میشه، میریزه. اینا همش به نظر ما یه چیز خیلی ساده ایه، ولی تو هر کدومش بریم بسیار پدیده های شگفت‌آوریه و هزاران قانون درش هست. میگه بنابراین به این عظمت توجه بکن، این مدیریت عظیم در ابعاد مختلفش تسبیح بکن. این مدیریت تسبیح یعنی بدون عیب و نقص شمردن، تقلید کردن، یعنی در برابر یک همچین نظام حیرت آوری او رو مثلا منزه از عیب بدان، یعنی بشناس که چقدر بی عیب و نقص است در واقع. خب در این 4 تا مثال 7 تا دلیل برای پیدایش مجدد بود که 3 تاش اون اولی بود و 4 تای دیگرش دیگر اون 3 تای بعدی. حالا باز یه مثال های دیگه میزنه. فلا اقسمو به مواقع نجوم و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم. فلا اقسمو چشی؟ فلا اقسمو قسم نمی خورم، ولی نمی خورم نه اینکه قسم نمی خورم. بعضی وقتا ما چیزی خیلی مهمه میگیم قسم نمی خورم، بعضی هم گفتن این لا فلا به معنی تأکیده، یعنی به شدت قسم خوردنه. در هر حال تأکیده قسم خوردن خدا. حالا ما قسم به یه چیزایی میخوریم، قسم به حضرت عباس، قسم به امام زمان قسم خوردن، و این خط همای خدا برای نشون دادن اهمیت یه پدیده‌ای است که از دید ما غایب ما نمی‌شناسیم. این همه تو قرآن خط هم از اینجا و تین و زیتون خط هم به انجیر خط هم به زیتون، یعنی برای اینکه شما ساده نگیرید خود همین زیتون و همین انجیر باید توضیح میده که خب چه عظمت هست. خط هم به همین شهر امین آزل بلد نمید خیلی خط ما زیادی هست، عمدتاً هم به خدیده هایی که طبیعت و زاریات زربن این به اصطلاح ذره های رطوبتی که از دل اقیانوس ها بزرگ میشه بلند میشه در واقع و خیلی زیاد در مورد مرسلات عرفن سوره های کوچیک قرآن از این روزن ها اینجا به مواقع نجوم سوگند خورده. میگه این یه سوگند خیلی بزرگیه، اگه علم داشتیم میفهمیدید انهو لقسمون، این یه سوگندیه که لو تعلمونه اگر علم داشتید عظیمه. حالا مواقع یعنی چی؟ بعضی ها گفتن زمانهای ستاره ها، ستاره ها در چه منظور داری هست، ولی مواقع این معنا رو نداره. خیلی ها این رو گفتن جایگاه های ستاره، موقعیت های مثلا جمع کهکشان خود ماست هزار میلیون ستاره داره، هزار میلیون ستاره فقط کهکشان خود ما داره، یعنی هزار میلیون خورشید ستاره های روشن در واقع نه چیزایی فکر دیده نمیشه، هزار میلیون دیگر هر کدوم اینا در جای خودش هست به هم دیگه نمیخوره توی نظاماتی قرار بوده. بعضی گفتن اون جایگاه هاش، ولی مواقع از موقع میاد تقریبا همون هست. بله از شبیه اون چیه و نجم ازا هوا، هوا یعنی چی؟ هوای نفس یعنی چی؟ سقوط افتاده، سقوط در واقع سقوط ستاره کجا سقوط میکنه؟ به زمین؟ بله؟ وقوع در واقع یعنی در واقع فرو رفتن افتادن، اما شبیه و نجم ازا هواست در واقع یعنی چطور میشه؟ بله؟
فرید زنده که مطمئنه کن وقتی ستاره ها محض میشن یکی در موقع دفته در
تولد و مرگ ستاره ها رو شاید شدیم خوندیم که چه جوری هستش. ببینید هر ستاره ای موقعی که متولد میشه که یعنی اول که به صورت گازه و یه سرخه اصطلاح چیزی میلیون ها سال از طول میکشه، این سرخه هی تراکم رو میبره بالا، فشار رو میبره بالا، این قسمت مرکزی انقدر فشار میره بالا، فشار که میره بالا درجه حرارت رو میبره تا حدود 20 میلیون درجه سانتیگراد قسمت مرکزی حرارت پیدا میکنه. وقتی که این به این حرارت میرسه این حالت در واقع انفجار هسته‌ای پیدا میکنه دیگه، درست مثل بمب اتمی، مثل بمب هیدروژنی، یعنی این دائما میخواد هی متراکمش کنه، ولی از درون وقتی به اون حد میرسه این دیگه میخواد این جلوی دیگه تراکم رو میگیره، یعنی وقتی که این دوتا به تعادل میرسه این تولد یک ستاره است. خورشید ما مثلا میگن حدود 18 میلیارد سال پیش، حالا نظریه ها مختلفه به این تارده مثلا تا 20 میلیارد سال پیش متولد شده، یعنی از دوران تراکمش قطع شده، انفجارات درونی رو به حالت تعادل درآورده. این انفجارات تبدیل هیدروژن به هلیوم دیگه، در واقع سوخت ستاره و هسته مرکزیش هیدروژن دیگه تبدیل به هلیوم میشه وقتی که این جلوی فعالیت هسته ای، ولی این یه حدی داره، همینطور که یه چراغ نفتی بالاخره تا یه مدتی میسوزه وقتی نفتش تموم شد خاموش میشه، ستاره هم وقتی که این فعل فارسی زه به صلاح یکی میشه درونش تموم بشه دیگه چیزی نیست که بسوزه. وقتی که این سوخت تموم میشه چه اتفاقی میفته؟ حاله؟ چطور از بین میره؟ چه میفته؟ حالا نیروی دیگه جاذبه قلبه میکنه. وقتی که یعنی دائما در درون کره زمین بمبایی که میلیاردها برابر بمب اتمیه داره منفجر میشه هر لحظه، اونه که نمیذاره جمع بشه. ولی وقتی سوخت تموم میشه هر چیز جاذبه اینو میخواد جمعش کنه، هی میخواد جمعش بکنه، از یه طرف این مقاومت میکنه، پخت میکنه ستاره، حجمش میشه هزاران برابر، مثلا هم بهش سوپرنوا میگن، نمیدونه سرخ هم میشه. دو سال سه سال پیش رو مجله تایم یک عکس یک سوپرنوا رو انداخته بود که 284 سال قبل این ستاره مرده، یعنی وقتی که خورشید میخواد بمیره تبدیل به سوپرنوا میشه دیگه، یعنی غول سرخ بهش میگن اسمه. مثلا میتونیم ترجمه شو فارسی کتابای سندوم غول سرخ میگن، یه چیز عظیم میشه. البته از دور که ما می‌بینیم که نه که ما عظیم باشه، ولی خودش هزاران برابر میشه، سرخ هم میشه. می‌بینیم این طیف رنگ سفید و زرد نور به سمت قرمز میل میکنه، نمیتونه اون به اصطلاح نوری که از هسته ستاره میاد نور دیگه سفید بیاد کنه، داره یه حجم بزرگتره. این تا مثلا 7-8-10 سال این حالت 7-8-10 سال حالت یه لحظه دیدگذره در نظام جهان، و بعد یواش یواش این پخش میشه، گاز میشه، این هسته میمونه. هسته رو بهش کوتوله سفید میگن. این هسته فوق‌العاده کوچیکه، این مواقع بهش میگن. تو دوسته تا سوره های قرآن اشاره است، حالا اقسمو به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. وقت این چیزهایی که میمونه حجمش هم معمولا کمه، بر حسب این که اندازه خورشیدها چقدر باشه. مثلا از بین 1.7 تا 2.4 حجم خورشید ما اگر باشه، اینا تبدیل به ستاره های نوترونی میشن. یعنی خورشید ما تبدیل به بسیار قوله سفید، قوله کتوله سفید میشه. ولی اگه 1.7 برابر خورشید ما باشه تا 2.4، این تبدیل به ستاره های نوترونی میشه. ستاره های نوترون ستاره هایی است که الکترون نداره، یعنی انقدر تراکم زیاد شده تمام این الکترون هایی که دور هسته میگردن اینا میرن توی چیز، درست مثل که توی گونی توپ پینگ پونگ بریزین بعد هی بکوبیزش با خود چه روش را برید، هی این توپا له میشه له میشه، آخرش این همچی چیزی دست شما میاد، یه گونی توپ مثلا پینگ پونگ انقدر میشه. این ستاره ها ستاره های نوترونی هست که فراوون هم هستش، سرعتشون هم فوق العاده زیاده، تا مثلا 200 بار در دقیقه دور خودشون هم میگردن. تأثیرات عظیمی که از 2.4 خورشید ما اگر بزرگتر باشه، وقتی این ستاره میمیره تبدیل به چیز میشه دیگه، بلک هول میشه، خب سیاه میگه چیز فارسی، که اینا مادهش قابل شناسایی نیست. یعنی این نوترون هم از بین میره، یعنی انقدر این تحت فشار جاذبه است که نوترون هم له میشه. یعنی نه تنها الکترون آمده توی نوترون، پروتون هم که قبلا اومده، خود نوترون هم له له میشه. یه ماده ایست که هنوز شناخته شده نیست، و این ستاره از انقدر سنگینه که اگه کره زمین به اون مرحله قرار بود برسه 8 میلیمتر، این کره زمین رو به این عظمت رو کوچیکش کنید قد یه فندق، همین وزن رو خواهد داشت کره زمین، ولی بنزه یه فندقه. این ستاره ها الان هست مثلا حدود 10 کیلومتر قطرشون، انقدر بزرگ میشه 10 کیلومتر از اینجا مثلا خیلی کوچیکن، ولی یه مرتبه می‌بینیم یک کهکشان رو داره می‌گردونه، یک کهکشان رو با هزاران میلیون ستاره این بلک هول داره میگردونه، چون جاذبهش انقدر زیاده که همه رو تحت تاثیر خودش داره قرار میده و اینا هیچ وقت دیده نمیشن، برای اینکه ما چیزی رو میبینیم که نور بهش بخوره برگرده، از انعکاس نور میفهمیم. اینا جاذبهشون از بس زیاده نور رو هم میبلن، یعنی اسمشون شده حفره سیاه، نه اینکه سیاه باشه، از رو آثارش فقط میفهمن. به اصطلاح یه چیز اشعه دیسک، به اصطلاح اشعه ایکس و اشعه گاما و بتا و لامدا و یه چیزایی دارن، از تأثیراتی که این اشعه ها دارن و اینا رو میگیرن به این چیزا، جاهاش هم الان تشخیص میدن کجا هستن. این رو خب اینشتین توی مثلا محاسبات ریاضیش پیش بینی کرده بود که باید حتما چنین چیزایی باشه، توی مثلا 30 سال اخیر اینا رو خب دقیق تر رفتن. الان متخصص این کار ببینی کی هست؟ کی ویژن، بله، ستیون هاکینگ یک فلج انگلیسی، یک آدمی که فلج روی ویلچره، فقط درش کار میکنه، قسمتی از صورتش رو حرف هم نمیتونه بزنه، در واقع تجربه ویلچر هست. تمام دنیا دارن نگاه میکنن به این آدم معلول که این چی میگه،
فقط
از طرف کامپیوتر با دست چپش میکنه که کار میکنه، پانچ میکنه. و این هم از حجت های خداست که مسائلی رو که فاصله میلیون ها سال نوری ما هست ندیده میشه، این همه انسان های سالم نمیفهمن، این تمام تئوری های اینشتین همه اینا رو هم در هم ریخته و یه همچه آدم فلجی و همه اینا رو داره، همه استادا، همه پی اچ دی دارن، مثل شاگردهای دبستانی میشینن اونجا و منتظرن که این چیزی مثلا خواهد بگه. سال هست که این داره روی تئوری ها کار میکنه، بیش از همه الان استیون هاکینگ هست که روی این مثلا بلک هول ها کار کرده بود و خاطر جدید داره. خلاص اینجا به نظر میاد چند تا صورتی که وقت تاریخ هست، روی تاریخ هست که دقیقا همین رو داره میگه، لیکن اولش و نجم ازا حواس که درست مثل همون انفجار به سلام سوپرنوا که یک چراغونی مثل دو اندیفارتش روزه چی بود که چندین بیزار بورت آف جولای در واقع مثل چراغونی این چیز مال پیامبرن و نجم ازا هوا، یعنی فرو رفتن ستاره که تو هم به سوپرنوا میشه، این اوج هدایت و انفجار به سلام شناخت یک انسان رو نشون میده، دنبال به صدا اون سو بگیه چی اسمش نجم ادا سور نجم. اینجا میگه خب این عظمت پروردگار تو، حالا اون قبلا که خوندیم عظمت های در آب و خاک و آتش، اینجا میره توی عظمت خارج از به صدا جهان ما، که اینا اگه علم داشتید میفهمید چقدر از این بود. حالا از این داره استفاده میکنه که چی رو بگه؟ انهو لقرآن کریم، به این عظمت ها سوگند که این یک خواندنی با ارزشیه. قرآن یعنی این چیزی که باید خوندش دیگه قراره، کریم هم یعنی گرامی، یعنی با ارزش، نه یه چیز بی ارزشه دوری فنیه مثلا بی توجه. به همه اون عظمت ها سوگند که این یک خواندنی بسیار گرامیه. فی کتاب مکنون، در یک کتاب مکنون، یه چیزی حفظ شده در واقع. لا یمسه الا المطهرون، جز مطهرون به این مس نمی کنه. حالا خیلی فکر کردن که باید آدم حتما وضو بگیره دست بزنه، البته خیلی خوبه که وضو بگیره دست بزنه، ولی منظور تماس جسمی نیست. درک این عظمت با حافظ قرآن بودن و ادبیات عرب رو خوندن و دکترای ادبیات عرب گرفتن اینا نیست، باید طاهر شد تا رسید به اون مرحله. یعنی همونطور که سوره بقره هم میگه که این کتاب هدایته برای کی؟ خودن للمتقین، با تقواست که میشه، چون هدایت فهمیدن نیست، هدایت رسیدن. در واقع حادی در زبان عربی به کسی میگفتن که مسافرها رو از اون کبیر میبرد به مقصد برسون، جلو را میافتاد تو اون شب، تو اون صحرا تاریک، اون راه رو میشناخت، بلد راه بود. در واقع انسان با پاک شدن که تماس پیدا میکنه، میرسه به این کتاب. و کجا آمده این کتاب؟ تنزیل من رب العالمین. این کتاب تنزیله، تنزیل یعنی نازل شدن، پایین آمدن. در حد درک و فهم شما به زبان بچه ها در واقع یه حقایق بسیار کلی هست که در کتاب مکنون الهی، در حد درک شما، قدرت فهم مغزی شما نازل شده از جانب رب العالمین، همون ربی که میگه رب همه این کهکشان ها و اینا هست، رب عالمین هم هست، انسان ها. افا به هذا الحدیث انتم مدهنون؟ یعنی آیا و پس این تطبایی توجه ها به هذا الحدیث، یکی از اسامی قرآن حدیثه، حدیث یعنی چیز نو، حادثه، حوادث، حادثه اتفاق افتاد، حوادث، احداث یک ساختمان به وجود آوردن دیگه. مردم میگن این چیز قدیمی، 1400 سال پیش کهنه است، ولی خدا میگه اینا چیزای نو، تازه است. پیام‌هایی که بر حسب اینکه شما با چه دیدی داشته باشین دائما ازش نو استنباط میکنید. انتم مؤف به هذا الحدیث انتم مدهنون. مدهنون یعنی چی؟ مداهنه که میگن روغن، یعنی روغنکاری. منظور از روغنکاری یعنی چی؟ تو فارسی میگن ماسمالی. ببینید دو تا چرخ تو صنعت، چرخ دنده، اینا برای اینکه گیر نکنن راحت تو هم بچرخن روغن میزنن دیگه. این پیستونی که تو سیلندر میره و میاد، این دو تا آهن دیگه، این باید داغ بشه و زود آهن ها باید بچسبه، اون رینگ هاش باید کاملا پیستون رو بگیره دیگه. چطور میشه که اینا راحت میرن و میان؟ چندین سال ماشین کار میکنه، این پیستون تو سیلند همجور میره و میان، برای که از زیرش روغن دائما با روغن میره بالا و پایین میاد دیگه. یعنی روغنکاری، گریسکاری توی صنعت برای اینکه اون چیزایی که سفته و درگیر هم دیگه میشه راحت برن دیگه. حالا انسان نسبت به چیزایی که باید جدی باشه گیر بکنه، در واقع مداهنه، چاپلوسی که میگن، مداهنه چاپلوسی میگن، یعنی با هم کنار اومدن، ماسمالی کردن، یعنی کنار قضیه رفتن، یعنی چیزی رو جدی نگرفتن، به یه چیزی متصل نشدن. این همه قرآن میگه وعتصموا بحبل الله جمیعا، بگیرید محکم باشید. انتو مدهنون یعنی روغنکاریش کردید، خلاصه ماسمالیش کردید، سست میگیرید، شل از دستتون در میره، لیز میخورید، در واقع پاتون جای محکمی نیست. این مفهوم در واقع انتون مدهنون تو خیلی ترجمه میمیسن چاپلوسی. آیا شما به این کتاب چاپلوسی میکنید؟ آقا چی به کتاب داره بینید ترجمه ما چی خوده میکنید؟ چی به کتاب خوده میکنید؟ من خوده، خودش خوده است دیگه، مدهنون که خود، یعنی معنای ریشه‌ایش مداهنه، یعنی در واقع تحلنگاری، سبک گرفتن، نفاق، همینجه میشد بگه تنفقون به حاضر حدیث هم تنفقون، یعنی نفاق نیست، یعنی باید رفت رو خود لغت مطمئن
سبک
مدهنه. از منظور سبک هم نیست، مفهوم فارسیش یعنی سهلنگاری، یعنی مسئله به این عظمت و جهان و این شگفت‌آوری و این حقایقی که در عالم ذره و یعنی عالم مثلا ماکرو و میکرو، عالم کلان و ذره، ذره و کلان، هم کهکشان داره اینجا میگه و هم اون چیزای ساده تو کره زمین. این عظمتایی که هست دارین ماسمانیش میکنید، سبک میگیرید، از کنارش میگذارید و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، رزقتون و بهرتون رو از این عظمتهای جهان هستی فقط تکذیب گرفتید. رزق یعنی بهره، یعنی استفادت تو این مدرسه فقط و کنار شدن و درس نگرفتن و تکذیب، تکذیب لفظی نیست، یعنی مقابل یک جریانی قرار گرفتن، عدم انطباق ایمان با عمل، در واقع تصدیق، مثل تصدیقه که انطباق ایمان با عمل میشه تصدیق، ضدش در واقع جهانی که انقدر میخواد بگه عظمت داره و نظاممند و قانون داره، چه رزقی چه بهره ای ازش دارید میبرید؟ فقط تکلیف و تجعلون رزق کمن نکن تکذبون. صدق الله العلی. سوره آخرش هم با فتر به اسم ربک العظیم ختم میشه. وقتی که این سوره نازل میشه، این آیات پیغمبر میفرماید که این لفظ رو بذارید در رکوع. دو تا سوره رکوع، رکوع نماز. ما میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده وقتی اینا نازل میشه. حالا ببینید اگر آدم نماز رو بفهمه که معناش چیه، تفسیرش چیه، وقتی که رکوع داره میکنه، این رکوع یعنی یک احترامی که داره، یه حالتی در برابر هستیه. تو ذهنش اگر بگذره که توی فقط این کهکشان ما هزار میلیون خورشید وجود داره و هزاران میلیون کهکشان داره وجود داره، تو اون عظمت ها و تو عظمت های آب، خاک، آتش، نطفه، چه عظمت هایی هست، چی تو ذهن آدم میگذره؟ این رابطه در واقع این الفاظی که تو نماز هست با تفسیرش رو خود قرآن. و وقتی که سوره اعلا میاد که به اصطلاح اون کیفیت فوق‌العاده به اصطلاح آفرینشه، پیامبر میگه اینو بذارید در سجود. جهان به اصطلاح مثل یک خانه است. این خانه رو شما دو جور میتونی تعریف کنید، یکی اینکه چقدر خانه بزرگیه، یکی اینکه چقدر خانه قشنگیه. این سوره داره چقدر خانه بزرگیه نشون میده، سوره اعلا چقدر خانه قشنگیه. اونو میگه فسبح بسم ربک الاعلا، اعلات عالیه، میگه فسبح بسم ربک العظیم، این عظمتشه، اون اعلا بودنشه در واقع. صدق الله العلی العظیم.